ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. نماینده آمریکا در امور ایران با معاون وزیر خارجه کره جنوبی گفتگو کرد. به گفته وزیر راه و شهرسازی ایران، با حل مشکل مسیر نوردوز برمنستان، نقشه ترانزیتی منطقه تغییر خواهد کرد. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 هشدار دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بامداد پنجشنبه با معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی درباره مسائل مرتبط با احیای مذاکرات برجام گفتگو کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بر مبنای بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که در این گفتگوی تلفنی، چوی جونگون بر تعهد سئول برای حمایت از هر اقدامی در کمک به از سرگیری مذاکرات برجام تاکید کرده و از اهمیت رابطه با ایران برای کره جنوبی صحبت کرده است. بر مبنای این گزارش، رابرت مالی هم از کره جنوبی خواسته به نقش سازندهش در تلاش‌ها برای احیای مذاکرات ادامه دهد. در روزهای اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی از کره جنوبی به دلیل عدم ارائه پول‌های مسدود شده ایران در این کشور انتقاد کرد. در ادامه تنش‌های میان ایران و جمهوری آذربایجان و اقدام اخیر باکو برای اخذ عوارض گمرکی از کامیون‌ها، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران، روز چهارشنبه در توییتی از آغاز تلاش‌ها برای حل مشکل مسیر نوردوز به ارمنستان و کریدور قفقاز خبر داد و نوشت که با حل این مشکل، نقشه ترانزیتی منطقه تغییر خواهد کرد. بر اساس ایجاد تغییرات گمرکی از سوی جمهوری آذربایجان، کامیون‌های ایران در پایان نوردوز پس از ورود به خاک ارمنستان $120 می‌پردازند و مبلغی مشابه هم پس از ورود به خاک آذربایجان باید پرداخت شود. در تحولی دیگر، مهران فکری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان، روز چهارشنبه خبر داد که جمهوری آذربایجان از دادن ویزا به رئیس اتاق ایران و آذربایجان که قصد داشت هفته آینده به این کشور سفر کند خودداری کرده است. در این میان، شرکت خطوط هوایی جمهوری آذربایجان، آزال، هم اعلام کرد ایران حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای این شرکت بسته است. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی هشدار دادند. در این بیانیه، ضمن خبر اعمال فشار شدید نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر خانواده این زندانی سیاسی گفته شده که پس از گذشت بیش از یک ماه از بازداشت عباس واحدیان شاهرودی، وی با وجود خونریزی لثه، مشکل ریوی و نفس تنگی شدید ناشی از ابتلای قبلی به کرونا همچنان در انفرادی و تحت بازجویی شبانه روزی عوامل امنیتی جمهوری اسلامی برای اعتراف گیری است. امضا کنندگان در این بیانیه از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستند جمهوری اسلامی را مسئول حفظ سلامتی و جان معترضان عقیدتی و سیاسی مانند آقای عباس واحدیان شاهرودی معرفی کنند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانیان شده و نسبت به عواقب نقض مکرر حقوق این زندانیان به مقامات حکومتی هشدار بدهند. علی صالح آبادی با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رأی اعتماد هیئت وزیران، در روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. با این وجود، همچنان درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به دلیل نگاه و خواستگاه فکری متفاوت تردیدهایی وجود دارد. بیشتر بشنوین در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی صالح آبادی، رئیس پیشین سازمان بورس، به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد. علی صالح آبادی مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی بود. صدای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران.
فلسفه این که گفتن وزیر اقتصاد و دارایی رئیس کل بانک مرکزی رو معرفی کنه دقیقاً همینه، که کسی باشه که با وزیر اقتصاد دارایی هماهنگ باشه، با بخش‌های دیگه اقتصادی هماهنگی داشته باشه. تیم اقتصادی دولت برای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصادی باید هماهنگ کار کنن.
ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد، از رئیس بانک مرکزی خواست در تعارض منافع به خاطر هیچ منفعتی از منفعت مردم، نظام و کشور کوتاه نیاید. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
معمولا رئیس بانک مرکزی نقش بسیار مهمی داره در تیم اقتصادی دولت، حتی به نوعی میشه گفت که شخصیت درجه اوله، به خصوص نقشش از نظر مبارزه با تورمه که آفت اصلی فعلی ایرانه، و نقش دیگری هم داره و اون حفظ قدرت پول ملی ایران هست در مقابل ارزهای خارجی، یعنی حفظ ارزش پول ایران در سطح بین‌المللی. این دو وظیفه عمده است. آقای صالح آبادی در مجموع اون شخصیتی نیست که در حال حاضر جامعه اقتصادی ایران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی میتونه بهش به عنوان یک شخصیت نیرومند برای ایجاد همین دو شرط روش حساب بکنه. اولا بانک مرکزی باید در درجه اول مثل تمام کشورهای پیشرفته صنعتی و بخش بسیار بزرگی از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی باید از استقلال برخوردار باشه، یعنی بتواند در مقابل دستگاه دولت مقاومت کنه، به خصوص دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی مدام از بانک مرکزی انتظار داشتن به عنوان چاپخانه پول چاپ کنه و کسری بودجه رو تأمین بکنه.
چندی قبل وبسایت خبر آنلاین درباره تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نوشت: به نظر می‌رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشتند و هماهنگ شدن آنها زمان ببرد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
افرادی که الان توی چارچوب تیم اقتصادی رئیس دولت 13 هستند، اینا دارای دیسیپلین اقتصادی یکسانی نیستند. بنابراین از اونجایی که سیاست‌های حاکمیت هم یک دست نیست، به احتمال زیاد دچار انشقاق میشن و این نگاه‌هایشون که متفاوت است تبدیل میشه به کشمکش. بنابراین باید انتظار داشت که این گاری اقتصادی ایران با چندی راننده به این ور اونور منحرف بشه و این البته بر کارایی تیم اقتصادی دولت 13 تأثیر خواهد گذاشت.
با این وجود ابراهیم رئیسی در جلسه رأی اعتماد کابینه‌اش هم خبر داده بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت کرده است.
معاون اول رو مسئول هماهنگی تیم اقتصادی ما گذاشتیم و همه دوستان هم گفتیم برای اینکه به گومگو نباشه معاون اول مسئول این هماهنگی است، چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصادی، برنامه‌بودجه، چه به معنی عام، یعنی تمام وزارتخونه‌های اقتصادی که در رابطه میتونن نقش داشته باشن.
ابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت و انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی بار دیگر بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان:
مسئله مهم اینه که این تیم اقتصادی بسیار تیم ضعیفی و به خصوص معلوم نیست چه کسی سکاندار اونه، چون که آقای رضایی هم تعیین شده به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، آقای مخبر نقش معاون اول رئیس جمهوری رو داره که مداخله میکنه در امور کشور، و خود آقای رئیسی هم از اقتصاد سررشته نداره.
مهار نقدینگی و کنترل تورم، اصلاح نظام مالیاتی، کسری بودجه و ضرورت تغییر در نظام بودجه ریزی، ابر چالش آب و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آن، اصلاح نظام بانکی، توسعه صادرات غیر نفتی، مقابله با تأثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و همچنین تأثیرات تحریم‌ها از جمله مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در حال حاضر هستند. احمد علوی، اقتصاددان:
شاید بشه به مسئله تورم اشاره کرد و همچنین مسئله نظام بانکی و از این گذشته مسئله اشتغال، که اینا متغیرهای کوتاه مدت اقتصادی هستند در اقتصادهای متعارف. منتها از اون جهت که این مشکلات در اقتصاد ایران به شکل پایدار وجود داشته تو سالهای اخیر، به نظر نمیاد که حاکمیت منابع کافی رو در اختیار داشته باشه، و از اونجایی که همین تیم اقتصادی هم دارای یک سازگاری درونی هارمونی نیست، به احتمال زیاد دچار مشکل خواهند شد برای سیاست گذاری.
هنوز معلوم نیست در دولت جدید نقش محسن رضایی، نامزد شکست خورده انتخابات که از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شده، چیست. و همچنین در ماه‌های آینده تیم اقتصادی دولت با نگاه و خواستگاه‌های فکری متفاوت چگونه در کنار هم می‌نشینند و مشکلات و حتی ابر بحران‌های اقتصادی ایران را حل می‌کنند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید در مورد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی. اما در ادامه در مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین رویارویی خود شامگاه امشب پنجشنبه 15 مهر در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف ملی پوشان امارات متحده عربی می رود. در همین زمینه با پیام یونیس پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم امارات رو چطور تیمی می بینی و آیا این تیم می تونه حریف سختی برای ایران باشه؟
وقتی بخوایم تیم ملی اماراتی که امروز قرار مقابل تیم ملی ایران قرار بگیره رو بررسی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که اونا سه بازیکن خواهند داشت مقابل ایران که این سه بازیکن اسامیشون هیچ شباهتی به بازیکنان و یا شهروندان حاشیه خلیج فارس نداره. این تیم از دو بازیکن برزیلی و یک بازیکن آرژانتینی استفاده میکنه که اینا در خط هافبک و همینطور مهاجم بازی میکنن. آمار خیره کننده ای در گلزنی داشتن چه در باشگاه‌های اماراتی و همینطور در تیم ملی امارات. در یک سال اخیر مجموعاً این سه بازیکن بیش از 15 گل به ثمر رسوندن برای تیم ملی امارات. ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که تیم ملی امارات در ماه‌های اخیر مقابل تیم‌های قدرتمندی پیروز نشده و حتی مقابل تایلند هم شکست خورده. اگر 8 بازیشو مقابل حریفان نسبتاً ضعیف در آسیا پیروز شده، اما مقابل تیم‌های متوسط و یا روی بالا یا متحمل شکست بوده یا تساوی. تیم ملی فوتبال امارات رو میشه تیم کم تجربه، تقریبا جوان و با میانگین سنی 26 سال دانست که البته بازیکنی که بالای 100 بازی ملی داشته باشه رو در ترکیب خودش نمیبینه و یعنی این تیم تجربه کافی نداره اما انرژی و پتانسیل زیادی خواهد داشت.
اگر بخوایم مربی‌های این دو تیم رو با هم مقایسه کنیم، کفه ترازو به سمت کدوم تیم سنگین‌تر میشه؟
برت فن مارویک، این یک اسم بسیار آشناس برای فوتبال جهان، کسی که مجدداً تیم ملی هلند رو به نایب قهرمانی جام جهانی فوتبال رسوند. بسیار مربی پرنوسانیه. در تیم ملی هلند نتایج درخشانی داشت در جام جهانی، اما رفتش در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا متحمل شکست‌های سنگینی شد و برکنارش کردن. در دورتموند 2 سال فوق‌العاده رو داشت، سال سوم بسیار ناکام بود. به هامبورگ رفت، فقط 130 روز در فوتبال آلمان دوام آورد، در حالی که میدونیم فوتبال آلمان فوتبال صبوری هستش. در امارات یک دوره کوتاه سرمربی شد، پس از اینکه تیم ملی امارات مقابل تیم ملی قطر در حقیقت شکست خود در رقابت‌های خلیج فارس برکنارش کردن، ولی مجدداً سراغش رفتن و باش قرارداد بستن و همکاری جدید رو شروع کردن. فن مارویک مربی هجومی هست، به شدت فوتبال هجومی میپسنده. از اون طرف میشه نگاه بکنیم به آقای دراگان اسکوچیچ که آمار و عملکرد خارق‌العاده‌ای داشته. 9 بار به عنوان سرمربی رو نیمکت تیم ملی ایران نشسته، 9 پیروزی داشته، برابر شده با رکورد محمد مایلی‌کان در سال 1996، با این تفاوت که اگر امروز ببره به 10 پیروزی پیاپی خواهد رسید.
اگر تیم ایران در این بازی پیروز بشه و یا نتیجه رو واگذار بکنه، چه اتفاقی برای این تیم میفته و جاش توی جدول کجا میشه؟
این در حقیقت ایران هست که جدول رو آرایش میکنه. در صدر نشسته، یک فاصله خوب داره با تیم ملی کره جنوبی، یعنی 2 امتیاز بالاتر هست. تنها تیمیه که 2 بازیشو برده با 6 امتیاز. کره جنوبی تا پیش از بازی‌های امروز 4 امتیازی بود و البته امارات که فقط 2 امتیاز داره که در رده سوم این جدول است. ایران اگه پیروز بشه قطعا صدرنشین باقی خواهد موند، اما از دست دادن امتیاز میتونه کار ایران رو در هفته آینده که مقابل کره جنوبی در تهران قرار بازی بکنه دشوار بکنه، به خاطر اینکه اگر امروز امتیاز از دست بده، کره جنوبی برای گرفتن صدر جدول به تهران خواهد اومد، برای گرفتن قطعی صدر جدول، و اون وقتی که کار ایران دشوار خواهد شد. برای همین آقای اسکوچیچ میدونه هم باید نیروی خودش رو برای اون بازی نگه داره و از همه قوای خودش استفاده نکنه، به خاطر اینکه سه شنبه باید مقابل کره در تهران قرار بگیره، و هم از سوی دیگه باید همه تلاشش رو داشته باشه برای اینکه صدر جدول رو از دست نده. درسته که 2 تیم اول صعود میکنن، ولی تیمی که صدر نشینه در هفته های پایانی خیال یا آسوده تر برای صعود خواهد داشت.
صحبت های پیام یونسی پور رو شنیدید، خبرنگار ورزشی، در مورد بازی امشب ایران و امارات. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 0402-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودین.